قهرمانانی که در این داستان بودن، یکی از چهره های بسیار بسیار مؤثر در این کار زاله، چنان که ملاحظه فرمودید، و سیمرغ که میان و آخرین راه چاره رو پیش پای رستم میگذارن. باقی قهرمانان که عرض کرد. نکته دیگری که بنده باید عرض کنم همین مسئله وعده های گشتاسپ بس به اسفندیار. گشتاسپ 5 بار به اسفندیار وعده میده که اگه فلان کار رو بکنی من تاج و تخت رو به تو میسپرم. اولین بار این وعده در اولین جنگ گشتاسپ با ارجاسپ که زریر سپهبد برادر گشتاسپ کشته میشه و بسیاری از پسران گشتاسپ کشته میشن و گشتاسپ میگه اگر کسی، البته به اسفندیار میگه که اگر تو این کارو بکنی من ارجاسپ از بین ببری، من تخت و تاج رو به تو میدم. بنده اینا رو بیرون کشتم، یادداشت کردم، خدمتتون میخونم. این اولین بارشه. میگه به دین خدا ای گو اسفندیار، این قسما رو ببینید، به دین خدا ای گو اسفندیار، به جان زریران نبرد سوار، که آید فرودو کنون در بهشت، که من سوی لهراس نام نوشت، پذیرفتم اندرز آن شاه پیر، که گر بخت نیکم بود دستگیر، که چون بازگردم از این رزمگاه، به اسفندیارم دهم تاج و گاه، سپه را همه پیش رفتن دهم، ورا خسروی تاج بر سر نهم، چنان چون پدر داد شاهی مرا، به هم همچنان پادشاهی بر. اسفندیار میره و ارجاسپ بیرون میکنه و میزنه و ردش میکنه، ولی از تخت و تاج خبری نیست. بار دوم وقتی است که میگوید ز پیش اندر آمد گو اسفندیار، به دست اندرون گرزه گاوسار، نهاده به سر بر کیانی کلاه، به زیر کلاهش همی تافت ماه، به استاد در پیش او شیرفش، سرفکنده و دست کرده به کش، چو شاه جهان روی او را بدید، ز جان و جهانش به دل برگزید، بدو گفت شاه یل اسفندیار، همی آرزو بایدت کارزار، یل تیغزن گفت فرمان تو راست، که تو شهریار یا گیهان تو راست، که نامور تاج زرینش داد، در گنجها را برو برگشاد، همه کار ایران مرو را سپرد، که او را بودی پهلوی دست برد، درفشان به دو داد و گنج و سپاه، هنوزت نبود گفت هنگام گاه، گفت وقت به تخت نشستنت نرسیده، برو گفت و پا را به زیننده آر، همه کشورت را به دیننده آر، تا بعد که برگشتی من دیگه تخت هم بهت بدم که به تخت بشه. میفرستش به دور کشور و به اطراف گیتی برای اینکه همه مردم رو، همه کشور رو به دین زردشت درگیره. در همین دوران رفتن به این سفر دور و دراز است که گرزم از اسفندیار بدگویی میکنه و وقتی اسفندیار از سفر برمیگرده و همه کشور رو به دین زردشت درآورده بوده، به جای اینکه او رو به تخت بشونن، میبرنش به گنبداندج و اونجا روی 4 ستون آهنین او رو دربند میکنه. اینا دستموز دفعه دوم. سومین بار گشتاسپ باز از ارجاسپ شکست خورده، وقتی که اسفندیار، عرض کردم، در گنبداندجه و ارجاسپ که میدونه اسفندیار در بنده به ایران میتازه و بلخ رو میگیره، شهر رو میسوزونه، لهراس پدر گشتاسپ رو میکشه، گشتاسپ رو شکست میده، همه اینا رو میرونه به بالای یک کوهی، دورش رو محاصره میکنه و جاماسپ وزیر گشتاسپ اون میگه که تنها کار اسفندیار است که این سپاه رو بتونه شکست بده. گشتاسپ ناراحت، میدونه بسیار بد کرده با این پسر، میگه آخه من چه کنم، من کار بد کردم، برو یه کاری بکن برش تو بیار که این کار بکنه. اینا جزء داستان نیست، قبل از داستان این سرگذشت ها هست. جاماس میره به لباس ترکی میپوشه و میره و خودشو به گنبداندج میرسونه و با زحمت زیاد اسفندیار رو راضی میکنه. باز این چند بیت رو من استخراج کردم خدمتتون میخونم. به جاماس گفته ای خردمند مرد، مرا بود از آن کار دل پر ز درد، یعنی از بند کردن اسفندیار، بی خود میگه ها. به جاماس گفته ای خردمند مرد، مرا بود از آن کار دل پر ز درد، که او را ببستم بر آن رزمگاه، به گفتار بدخواه و او بیگناه، همانگاه من زان پشیمان شدم. خب بچه رو نفرستادی بازش کنن بیارن؟ همانگاه من زان پشیمان شدم، دلم خسته بود سوی درمان شدم. گر او را ببینم بر این رزمگاه، بدو بخشم این تاج و تخت و کلاه. که یارد شدن پیش آن ارجمند، رهانت مران بیگنه راز بند. پیغامی که میفرسته به وسیله جاماس برای اسفندیار اینه، میگه کنون گربیایی دل از کینه پاک، سر دشمنان اندر آری به خاک. وگر نه شد این پادشاهی و تخت، زبون برکنند این کیانی دره. چو آیی سپارم تو را تاج و گنج، ز چیزی که من گرد کردم به رنج. بدین گفته یزدان گواه من است، خدا شاهد منه که این کار میکنم. بدین گفته یزدان گواه من است، تو جاماست کو رهنمای من است. پذیرفتم از کردگار جهان، شناسنده آشکار و نهان، که چون من شوم شاد و پیروز بخت، سپارم تو را کشور و تاج و تخت. پرستشگهی برکنم زین جهان، سپارم تو را تاج و تخت مهان. اینم دفعه سوم. اسفندیار میاد و باز ارجاس به شکست میده و اینا فرار میکنن و میرن و خب منتظر این که به تخت میشینه. بعد به جای این کار میگوید که مگه ممکنه چنین چیزی؟ تو اینجا نشسته باشی، راحت و آسوده باشی، شاهزاده ها خواهرای تو رو ببرن در رویندش اونجا به بند بکنن، میشه همچی چیزی؟ برو رویندش. حالا رویندش رفتن اصلا رویندش محال بوده گرفتنش. برو تو رویندش رو تسخیر کن، خواهرانت از من رها کن، بردار بیار، من بعد تخت و تاج به تو میدم. که البته رفتن اسفندیار به رویندش ساخته شده از روی داستان رفتن رستم به توران برای خلاص کردن بیژن از اون چاه و از بند افراسیاب. باز بیتا اینه، بدو گفت گشتاسپ که زور من، تو شادانی و خواهرانت به بند؟ خنک آن که بر کینگه کشته شد، نه در چنگ ترکان سرگشته شد. چو بر تخت بینند مارانش است، چه گوید کسی که بود زیر دست؟ بگریم بر این ننگ تا زنده ام، به مغزندرون آتش افکنده ام. پذیرفتم از کردگار بلند، که گر تو به توران شوی بیگزند، به مردی شوی در دم اژدها، کنی خواهران راز ترکان رها. سپارم تو را تاج شاهنشاهی، همان گنج بیرنج و تخت مهی. مرا جایگاه پرستش بس است، نه فرزند من نزد دیگر کس است. میگه فرزندم که پیش کس دیگه نباشه، یعنی دخترام در بند ارجاس نباشن، من میرم به پرستشگاه و تاج و تخت رو به تو میگذارم. در سر همین راه رویندجه که یک هفت خان وجود داره، چنان که عرض کردم. تازه بعد که به هفت خان میگذره میرسه به یه دژی که میبینه که اصلا تسخیر این محاله، اصلا امکان نداره با لشکرکشی و اینا این دژ رو تسخیر بکنن و در نتیجه با نیرنگ و حیله به صورت بازرگانان وارد دژ میشن. به هر حال بار پنجم این آخرین وعده گشتاسپ به اسفندیار، و بر اثر مرگ اسفندیار دیگه نمیرسه گشتاسپ که بار ششم و هفتم هم به او وعده تاج و تخت بده و او رو از سرش رد بکنه. به اسفندیار میگه، میگه به گیتی نداری کسی را همال، مگر بی خرد نام بر پور زال. که او راست تا هست زاولستان، همون بست و قزنین و کابلستان. به مردی همی زاسمان بگذرد، همی خیشتن کهتری نشمرد. که بر پیش کابوس کی بنده بود، ز کی خسرو اندر جهان زنده بود. به شاهی ز گشتاسپ نارد سخن، که او تاج نو دارد و ما کهن. به گیتی مرا نیست کس هم نبرد، ز رومی و توری و آزاد مرد. سوی سیستان رفت باید کنون، به کار آوری زور و بند و فسون. برهنه کنی تیغ و گوپال را، به بند آوری رستم زال را. زواره فرامرز را همچنین، نمانی که کس برنشیند بزین. به دادار گیتی که او داد زور، فروزنده اختر و ماه و هور. که چون این سخنها به جای آوری، زمن نشنوی زین سپس داوری. سپارم به تو تاج و تخت و کلاه، نشانم بر تخت بر پیشگاه. ولی این بعده با مرگ اسفندیار عملی شدنش الی الابد به تأخیر. یه مقدار زیادی در این داستان و به خصوص در داستان‌های قبلی، در داستان‌های گشتاس و ظهور زردشت و اینا مسائل خیلی پوشیده‌ای هست. اولا اون قسمت‌های ظهور زردشت اثر دقیقی است و بعد ما نمی‌دونیم مدارک و منابع دقیقی چجوری بوده. گشتاس 2 سال بوده که مهمان رستم بوده در سیستان که ارجاسب میاد و بلخ رو میسوزونه و خراب میکنه و لهراسب رو میکشه و لشکر ایران رو همه جا رو از بین میبره، که زن لهراسب با لباس مبدل میاد به سیستان و میگه که تو اینجا گرفتی نشستی، مملکت به باد رفته. گشتاس در سیستان نامه مینویسه و مرد میخواد از اطراف گیتی، ولی در خود سیستان کس به رستم نمیگه چطوره، من نمیدونم، نه اشاره میکنه، نه حرف میزنه، نه از رستم میخواد که این کار بکنه، هیچ مطلب. یکی از دلایلش قرینه هایی هست که نشون میده که اینا روابط خوبی نداشتن. گشتاس رفته بوده به سیستان برای اینکه رستم و اینها رو دعوت بکنه به آیین زردشت. به هر حال سخنان زال در موقعی که قرار است لهراس بعد از کیخسرو پادشاه بشه این است که بنده باز استخراج کردم عرض میکنم، وقتی که خسرو تاج شاهی رو گذاشت سر لهراس و او رو به عدل و داد وصیت کرد، شگفتن در او مانده ایرانیان، براب شفته هر یک چو شیر ژیان، هیچ کدوم موافق نبودن، همین هر کسی در شگفتی بماند که لهراس را شاه بایست خواند. همه ناراحت بودن، زال که بزرگتر بود و پیرمرد بود و خردمندتر بود زبان سخنگوی جمع شد. از آن انجمن زال بر پای خواست، بگفتان چه بودش به دل رای راست. چنین گفت که شهریار بلند، به کیخسرو میگه، چنین گفت که شهریار بلند، سزد گر کنی خاک را ارجمند. سر بخت آن کس پر از خاک باد، روان ورا خاک تریاک باد، که لهراسب را شاه خواند به داد، ز بیداد هرگز نگیریم یاد. میگه سر بختش پر خاک بشه، تریاق داروی روان او خاک باشه، یعنی بمیره کسی که مجبور بشه لهراسب رو به شاهی، خیلی به صورت بدی در حقیقت یاد میکنه. سر بخت آن کس پر از خاک باد، روان ورا خاک تریاک باد، که لهراسب را شاه خواند به داد، ز بیداد هرگز نگیریم یاد. به ایران چه آمد به نزد زرست، فرومایه‌ای دیدمش با یک اسب، به جنگ الانان فرستادیش، سپاه و درفش و کمر دادیش، ز چندین بزرگان خسرو نژاد، نیامد کسی بر دل شاه یاد. نژادش ندانم ندیدم هنر، از این گونه نشنیدم تاجور. این صحبتای زال در مجلسی که میخواد لهراسب انتخاب بشه برای پادشاهی. بعد هم جای دیگری باز همین رستم در مبارزه با اسفندیار که این بیت‌ها رو یاد کردیم و من دوباره برای اینکه دنباله این مطلب میخونم، وقتی که روبرو میشه با اسفندیار همین مطالب میگه که من رفتم کابوس رو از هاماوران آوردم، گر از یال کابوس خون آمدی، ز پشتش سیاووش چون آمدی، و زو شاه کیخسرو پاک و راد، که لهراسب را تاج بر سر نهاد. میگه که کیخسروی که تاج شاهی داد به لهراسب، اگر که من نرفته بودم کابوس نیورده بودم اصلا به وجود نمی آمد تا اینکه پدر تو به شاهی برسه با دست کیخسرو. بعد میگه که اما پدر من، پدر من دلیر گرانمای مرد، ز ننگ اندر آن انجمن خاک خرد، که لهراسب را شاه بایست خواند، از او در جهان نام چندین نماند. چه یازی بدین تاج گشتاسپی، بدین تازه آیین لهراسب. این حرفا به هر حال یاد اینا که نمیرفته و میمونده، در نتیجه این کینه همینطور ادامه پیدا میکرد. در مورد رفتن اینا به سیستان و آیین زردشت هم بنده مقداری یادداشت تهیه کردم. عرض کنم که گشتاس رفت برای سیستان و موند اونجا که آیین اوستا و اینا رو رواج بده و به گفته دقیقی اونا هم آمدند و همه رو پذیرفتن، ولی خب اگه پذیرفتن دیگه باز این دشمنی و این گرفتاری چیه؟ به هر حال اونا رو منده میخونم برای اینکه کاملا حال و هوای داستان و سوابق یکی یکی قهرمانای این داستان به دستتون باشه. برآمد بسی روزگاران به دوی، که خسرو یعنی گشتاسپ سوی سیستان کرد روی، که آنجا کند زند و استار روا، کند موبدان را بدانجا گوا. چو آنجا رسیدان گرانمای شاه، پذیره شدش پهلوان سپاه. شه نیمروز آن که رستمش نام، اینو دقیقی میگه، این هنوز داستانهای رستم سروده نشده، رستم این شهرت رو نداشته، به همین دلیل میگه پادشاه نیمروز که اسمش رستم بود آمد به استقبال. شه نیمروز آن که رستمش نام، سر او جهان دیده همتای سام. ابا پیر دستان که بودش پدر، ابا مهتران و گزیدنان در، به شادی پذیره شدندش برا، از او شادمان گشت فرخنده شاه. به زاولش بردند مهمان خیش، همه بندوار ایستادند پیش. و از او زند و کشتی بیاموختند، کشتی اون کمربند مخصوص زردشتیان، و از او زند و کشتی بیاموختند، ببستند و آذر برافروختند. سر آمد بر این میهمانی دو سال، همی خورد گشتاسپ با پور زال. چطور شد که گشتاسپ دو سال در سیستان موند؟ چرا بلافاصله بعد از اینکه برگشت اسفندیار رو فرستاد که بره رستم رو دست بسته بیاره، به عنوان اینکه یاغی شده و به درگاه نیامده؟ من عین گفته گشتاسپ رو که به اسفندیار گفته و او رو به این ماموریت فرستاده بعد خواهم گفت. چرا رستم وقتی که زن لهراسپ میاد میگه لهراسپ رو کشتن و ارجاسپ آمد و شهر بلخ رو از بین برد و مملکت خلاصه از دست رفت، با اینکه گشتاسپ در سیستان بوده، رستم مطلقا در این معنی اصلا حرفی نمیزنه، نه چیزی میگه، نه با او چیزی میگن، نه او چیزی میگه، هیچ، مثل اینکه خودشو بازنشسته کرده باشه. که همینطور هم بود، دیدیم که وقتی که صحبت رزم رستم و اسفندیار شد به برادرش گفت وسائل جنگ رو که مدت‌ها بود با اونا بدرود کرده بودن دوباره بردار بیار، و با هر یکی از اونا یه خطابایی داره که در همون گفتگو بنده عرض کرده. باز نمیدونیم که آیا وقتی که واقعا رستم آمد به جنگ اسفندیار، هنوزم رستم و زال و اینا همچنان با گشتاسپ و لهراسپ و پادشاهی اونا مخالف بودن یا نبودن. یک. دوم اینکه با این که نوشته گشتاسپ رفت اونجا که اوستا و زند یاد اینا بده و گفت کشتی بستن، کمربند مخصوص زردشتیان رو بستن، ولی باز دقیقا نمیدونیم که آیا حقیقتا دین زردشت رو پذیرفتن یا نه. این نکته رو میدونیم که قبل از ظهور زردشت تمام اون نواحی بودایی بودن همه، و الان در افغانستان در بامیان دوتا مجسمه عظیم بودا به نام سرخ‌بت و خنگ‌بت هنوز بر جایه. بنابراین عصر تحول، وقتی زردشت آمد باید این دین رو مستقر میکردن. شاید در سیستان این مسئله به مانع برخورده و اینا، با اینکه گفتن پذیرفتن اینا معلوم نیست. به هر حال گشتاسپ که نمیتونست بی هیچ جهتی و بدون هیچ علتی پسرش رو بفرسته برای بند کردن و آوردن رستم، برای اینکه یه بهانه لازم بوده و باید ظاهر کار یه چیزی رو نشون میداده. این بهانه چیه واقعا؟ تمام روابط لهراسپ و گشتاسپ با پهلوانان زابل، با پهلوانان حماسه ملی ایران مجمل و تاریکه، هیچ معلوم نیست حقیقتش چیه. مثل این است که یه چیزی رو در این وسط پنهان کردن. دلیلش هم این است که بنده قبلا عرض کردم یه روایت از طرف موبدان داشتیم که جنبه دینی داشته و اینا هرچه میگفتن پشتیبانی از دین زردشت بوده و کسی که دین زردشت رو حمایت کرده یعنی گشتاسپ. روایت دیگری از دهقانان بوده که اونا گشتاسپ رو چنان که میبینیم و در این داستان کاملا آشکاره نه تنها عادل نمیدونستن، بیدادگر میدونستن. اینه که این وسط یه چیزایی باید پنهان مونده باشه. و بعد از طرف ارجاسپ هم نکته جالب توجه، ارجاسپ هم وقتی میخواد سپاه بفرسته به ایران، تنها کسی رو که اصلا اسم ازش نمیاره و به چیزی نمیگیره، اصلا به حساب نمیاره، رستمه. این گفته های ارجاسپ. بدانید گفتا که گشتاسپ شاه، سوی نیمروز او سپرده است راه، به زابل نشسته است با لشکرش، سواری نه اندر همه کشورش. کنون است هنگام کین خواستن، بباید بسیجید و آراستن. پسرشان گرانمایه اسفندیار، به بند گرانندر است استوار. توبت اینکه رستمی در مملکت وجود داره یا نداره اصلا مطرح نیست. اینجا من یه نکته رو اشاره بکنم، تمام این بیت ها و این مطالبی که بنده در حوادث قبل از اتفاق افتادن داستان رستم و اسفندیار به عرضتون دارم میرسونم، اینا بیت های دقیقی است و ما مدرک دقیقی رو نمیدونیم چی بوده، نمیدونیم گفتگویی از رستم بوده، از داستانهای رستم به اندازه کافی آگاهی داشته نداشته و اصلا نمیدونیم که در منابع دقیقی رستم چگونه تصویر شده بوده. اینجا یه نکته دیگرم بگم، مردی انگلیسی که در اوایل قرن 19 حدود 1810 در دوره فتح‌علی‌شاه قاجار آمده بوده به تهران به عنوان سفیر، یا به قول خودشون در اون روزگار به عنوان ایلچی، شخصی به نام سرجان ملکم که همه میشناسنش. این مرد کتابی در تاریخ ایران نوشته که همون اوقات یعنی در دوره محمدشاه از انگلیسی به فارسی ترجمه شده و چاپ شده. شخصی به نام میز اسماعیل حیرت اینو ترجمه کرده به فارسی قشنگی، بارها و بارها چاپ شده. این کتاب سرجان ملکم البته اون قسمت‌های تاریخ‌های قدیمش خیلی قابل ملاحظه نیست، کوشش کرده پهلوانان داستانی و داستان‌های حماسی و شاه‌های حماسی رو با شاه‌های واقعی یعنی هخامنشیان و اینا تطبیق بکنه و مثلا سعی کرده که بگه کیخسرو همون کوروش است و نمی‌دونم از این کارا، که بعدها معلوم شده که اینا باطله. اما مشاهداتی که در روزگار خود او از ایران کرده، چون سراسر ایران پیموده، گویا از هند آمده و از طریق بوشهر آمده به تهران به درگاه پادشاه، خیلی جاهای ایران دیده، مشاهدات خودش رو و اون چه در ایران معاصر خودش نوشته بسیار بسیار گرانبها و با ارزش، و این تاریخی که از اسناد خوب تاریخ ایران مال اوایل دوره قاجار. سرجان ملکم در ضمن سایر مطالب اسم میبره از کتابی به نام اسفندیارنامه. ما الان کتاب اسفندیارنامه رو نداریم، اگر هم باشه تا حالا شناخته نشده، برای اینکه فقط کتابهای شناخته میشه که اولا در کتابخونه عمومی باشه که مردم بتونن به اونجا دست پیدا کنن، دوم اینکه فهرستش نوشته شده باشه یعنی معرفی شده باشه که در اینجا نسخه خطی این کتاب هست. اگر این کتاب توی کتابخونه شخصی کسی باشه یا در کتابخونه عمومی باشه که کتابهای خطیش فهرست نشده، ناشناس میمونه. بنابراین ما نمیدونیم که الان اسفندیارنامه از بین رفته یا نه، و اگرم وجود داره نمیشناسیمش. نمیدونم، شاید این مطالب و این مسائلی که به صورت تاریک و مجمل اینجا برای ما مونده از طریق اون اسفندیارنامه به دست دقیقی رسیده. به هر حال روایت داستان رستم و اسفندیار از دهقانه و از راویان غیر مذهبی به دست فردوسی رسیده، در حالی که به احتمال قوی روایت دقیقی از داستان گشتاسپ از طریق موبدان رسید. این تناقض هست، اگرچه وقتی که ارجاسپ به ایران تاخت 2 سال بود که در سیستان مهمان زال بوده، باز میفرسته پسرشو برای بند کردن. اونجا هم باز رستم از مخالفت زال با لهراس و این خاندان گشتاسپی پرده برمی‌داره. این رو قبلا عرض کردم، اون مطلبی رو که اینجا میخوام عرض کنم این است که ضمن این سخنان یه حرفی میزنه که از این حرف بوی این میاد که آیین زردشت رو هم به چیزی نمیگیره، و نشان این است که با اینکه 2 سال گشتاسپ در سیستان بوده و با اینکه دقیقی میگه که پذیرفتن و آمدن چنین کردن، مثل اینکه نبوده. به این 3 بیت توجه بفرمایید. رستم میگه به اسفندیار، میگه پدر یعنی زال، پدر من دلیر گرانمایه مرد، ز ننگ اندر آن انجمن خاک خرد، که لهراس با شاه بایست خواند، از او در جهان نام چندین نماند. بعد بیت بعدیش، چه نازی بدین تاج گشتاسپی، بدین تازه آیین لهراسپی. میگه به این آیین تازه لهراسپی یعنی دین زردشت چه مینازی. اگر آدم ایمان داشته باشه به یه دینی که اینطوری ازش حرف نمیزنه. بنابراین این اختلافات و اون بهانه‌ای که هست ظاهراً همین است که اقامت طولانی گشتاسپ در سیستان توفیقی همراه نداشته و نتونسته بودن اونجا کاری بکنن. این است که اسفندیار از ضمن پیغامی که به وسیله بهمن پسرش میفرسته برای رستم به او اینجور میگه: چه مایه جهان داشت لهراسپ شاه، نکردی گذر سوی آن بارگاه. چو اون شهر ایران به گشتاسپ داد، نیامد تو را هیچ زان تخت یاد. سوی او یکی نامه ننوشته ای، از آرایش بندگی گشته ای. نرفتی به درگاه او بندوار، نخواهی به گیتی کسی شهریار. بعد قول پدرش نقل میکنه، میگه دل شاه از تو پر آزاره و من این طور گفت: مرا گفت رستم ز بس خواسته، هم از کشور و گنج آراسته. به زابل نشسته است و گشته است مست، نگیرد کس از مست چیزی به دست. برآشفت یک روز و سوگند خورد، به روز سفید و شب لاجورد، که او را بجز بسته در بارگاه، نبیند از این پس جهاندار شاه. همی جستم از تو من آرام شاه، ولیکن همی از تو دیدم گناه. پدر شهریار است و من کهترم، ز فرمان او یک زمان نگذرم. این مطالب جزء مسائل مبهمی است که در داستان وجود داره و منده خواستم که به عرض دوستان برسونم.